رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
روز شما بخیر و شادی باد شنوندگان عزیز. ساعت در دوشنبه 8 روز است و در موج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی پنجشنبه 27 ژانویه میرزا سلیم پورم که شما را در این ساعتی مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز 27 ژانویه بنا به پیش بینی هواشناسان هوا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 14 درجه، در کلوب و قرانتپه 16، در خوجند 8 و در خرم 2 درجه گرم خواهد شد، اما در خروق امروز تا 6 درجه هوای سرد را پیش بینی میکنند. امروز طوری گفتیم 27 ژانویه سال 2011 میلادی و امروز انجمن پنج روزه اقتصادی در دواس شویتسریا وارد روز دومی کارش می شود. امروز کمیته روابط خارجی سنت آمریکا با بررسی موضوع سرکوبی اعتراضات در بلاروس می پردازد و بازی های دانشجویی یا اونیورسیتای زمستانه نیز امروز 27 ژانویه در ارزورومی ترکیه افتتاح خواهد شد. این بود آنچه که امروز انتظار می رود و اکنون سرخط اخباری که تو این مهمه که تو این ساعت به وقوع پیوسته است. هیلاری کلینتون به اصلاحات فراگیر در مصر دعوت کرد. در تاجیک آباد مزاری فتیدینوف که به ارتباط با شبکه القاعده عیبدار می شد کشته شده است. پارلمان روسیه پیمان کاهش تسلیحات با آمریکا را تصویب کرد. سازمان ملل می گوید شمار کاربران اینترنت در جهان از مرز 2 میلیارد نفر عبور کرد و تاجیکستان در راه ازدواج شهروندانش با خارجیان محدودیت ها جاری کرده است. مشروع خبرها. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون از مصر که متحدی نزدیک آمریکا است دعوت کرد دست به اصلاحات فراگیر زده اعتراضات ضد دولت را سرکوب نکند. کلینتون از همه جانب‌ها خواست تا از خشونت جلوگیری کنند. او همینطور از رئیس جمهور مصر حسنی مبارک دعوت کرد به حرف مردم گوش دهد. این اظهارات در حالی صدا داد که دو روز باز در مصر نمایش‌های اعتراضی علیه حکومت 30 ساله مبارک ادامه دارد. تا دو روز اعتراض‌ها 5 نفر کشته و حدود 860 نفر بازداشت شدند. مقامات مصر دسترسی به سامانه‌های اینترنتی فیسبوک و توییتر و هم به تلفن های موبیل وسایل اساسی دعوت مردم به اعتراض را مسدود کرده اند. هومن رایتس واچ یک گروه بین المللی حقوق بشر از دادگاه عالی قرقیزستان دعوت کرد پرونده کشتاری مربوط به آشوب‌های قومی سال گذشته در اوش جلال آباد را برگرداند. این دادگاه با محاکمه پرونده 8 ازبک با شمول حامی شناخته حقوق بشر عظیم‌جان اسکرف آغاز کرده است. آنها در قتل یک پلیس و زخمی کردن چند افسر دیگر در شهر بازار قرغان در جریان آشوب‌های ماه ایون عیبدار می‌شوند، اما همه متهمان میگویند که در بازداشت تحت تهدید و لاتوکوب قرار داشتند. هومن رایتس واچ خواسته است که دادگاه عالی قرقیزستان این پرونده را دوباره بررسی کرده جهت تحقیق موارد شکنجه دستور دهد. مقامات تاجیکستان میگویند مزاری فتیدینوف نفری که به ارتباط با شبکه القاعده متهم شد در زدوخورده در ناحیه تاجیک آباد کشته شد. ناظرجان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفت فتیدینوف در نارامی های اخیر وادی ایرش از جمله در حمله روز 19 سپتامبر با کاروان ارتش در دره کمراب که 25 سرباز را کشته به جا گذاشت دست داشت.
فتحالدینوف مزاری قمردینویچ با تخلص مولوی منصور که از سال 2000 شروع کرده در افغانستان و پاکستان بخصوص در منطقه وزیرستان پاکستان در توی تروریستی را گذاشته است.
عملیات ضد گروه مسلح مخالف دولت در ناحیه ایرش از ماه سپتامبر به این سو ادامه دارد و تاکنون در زدوخوردها زیر 100 نفر کشته شدند. مجلس بالای پارلمان روسیه دیروز پیمان نو کاهش تسلیحات هسته‌ای با آمریکا را تصویب کرد. سنت آمریکا پیمان کاهش تسلیحات را هنوز ماه قبل تصویب کرده بود و اکنون این پیمان برای امضای نهایی به رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف ارائه می شود. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در پی بمبگذاری خونین در فرودگاه دمادیدو و آندری الکسیف رهبر اداره ملیسای نقلیات در حوزه مرکزی را برکنار کرد. در پی این ترکش رهبر اداره ملیسای فرودگاه دمادیدو و دو معاون او نیز از مقام سبکدار شدند. مدودف دیروز در انجمن اقتصادی دواس گفت هدف حملگران به زانو در آوردن روسیه بود ولی به این موفق نخواهند شد. دستاندرکاران این سیاهکاری ادبای کشورهای مختلف را تحت ضربه قرار داده قصد داشتند که روسیه را به زانو در آورند. در ترکش دمادیدو 35 نفر با شمول دو شهروند تاجیکستان کشته شدند. دوشنبه در راه ازدواج مردان خارجی با بانوان تاجیک محدودیت ها جاری کرد. بر اساس تغییرات قانون آیله ادبای خارجی تنها در صورت یک سال زندگی در تاجیکستان و خریداری منزل برای همسری آینده خود میتوانند حق ازدواج با دختران تاجیک را به دست بیارند. مقامات میگویند هدف از این محدودیت ها تامین نفقه فرزندان است که در صورت از هم پاشیدن چنین آیله ها به سرابون میمانند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید. اما حالا سرخط گزارش های نشر جنبستی مجله بامدادی. ما را خدا نجات داد. سعید بیگ اسکندرف و بختیار غفاروف در باره ترکش خونینی ادامه دید و ادامه اعتراضات در مصر، اما دولت حسنی مبارک تا کجا محکم و پا بر جاست؟ سامانه ها و تلفن ها را ما بسته بودیم. وزارت نقلیات میگوید دلیل این اقدام امنیتی بود. کرزی شرط ازدواج خانه برای عروس، تغییرات در قانون اولیه تاجیکستان در رابطه با نکاح های بین المللی و از دست چاپ برآمدن کتاب دو دانشمند انگلیس در باره ویژگی های تربیه فرزند در خانواده های تاجیکستان. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و مستقیما از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ میشنوید. روزی چهارم است که ترکش خونین در فرودگاه دمدیدوی شهر مسکو در سرخط اخباری مهم جهان باقی میماند. رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودف دیروز در روز اولی کره انجمن جهانی اقتصادی در دووس شویتسریا گفت حملگرانی که در پس این حمله پرقربانی ایستاده‌اند می‌خواستند روسیه را به زانو درآورند، اما این حمله، افزود مدودف، فقط باعث تقویت عزم ما جهت پیدا کردن یک راه مؤثر حمایت بین‌المللی علیه ترور شده است. دستاندرکاران این سیاهکاری ادبای کشورهای مختلف را تحت ضربه قرار داده، قصد داشتند که روسیه را به زانو درآورند. بنا به خبرها در این حمله دو شهروند تاجیکستان، جباروف صابر و حق نظرف مراد، کشته شده و 13 تن جراحت برداشتند. با خبرنگاری بخش ازبکی رادیوی آزادی در مسکو امیدبک بابامد میسر شد با دو تن از زخمیان تاجیک در بیمارستان های پایتخت روسیه گفتگو کند. سعید بیگ اسکندرف که در بیمارستان رقم 7 معالجه میگیرد به رادیوی آزادی گفت که آن روز تازه از هواپیمای دوشنبه مسکو بیرون شده، باگاژ خود را گرفت و به قبط دوم بنای فرودگاه با سوی تالار پیشوازگیری شتافت که صدای بلند انفجار بالارا تکان داد. سعید بیگ میگوید ترکش در بین ازدحام بزرگ مردم رخ داد و سه نفری که پیش از او ایستاده بودند از پا افتیدند.
باگاژ ما گرفتم، کنترل پرورکا میکنم، وایدم دوزیاش هوای ما گزدودم و سومکا ما پرورکم شستر رفتم، ایسا گرفتم زالا جدن کتیب ما رو اشکب سرش سو مستریچایش بنا اون مرده کم مستریچات میکره ای لندن و دمارا انگلیا با چو کتیب و مگزش سبنا خیچ خیلی فرومادن همه تلک.
سعید بیگ اسکندرف در صحبت با آزادی افسود در لحظات قبل از ترکش یک بار دو هواپیما از دوشنبه در فرودگاه دمدید و پایین شده بود و سبب زیاد بودن شمار شهروندان تاجیکستان در بین کشته شده ها و زخمی ها نیز زیاد بودن آنها در بین هم مسافران و هم آنهایی است که در آن روز نصب پیشواز یگان دوست یا عزیز خود به این فرودگاه رسیده بودند. بختیار غفاروف ساکن ناحیه رودکی که خود همگی پیش از سال نو از تاجیکستان آمده بود، در روز 24 میانور به خاطر پیشواز گرفتن یک دوستش که همراه در ساختمان در ولایت ایوانو کار میکنند به دمدید رفته بود.
اون کسی اومدگی، اون شخصی که ما در خونش رجیستراسیون کردیم، خونش در جات کردگی، همین کس بود. قطعی کس کار میکنه ما خدا.
او به خبرنگاری رادیوی آزادی گفت انفجار همگی در 15 متر فاصله از جای ایستی او در تالار پیشوازگیری رخ داد و یک پاره آهن بروی او زد، بینیش را سوراخ و سخت خونشور کرد. بختیار میگوید نفسش در حول و دود داخلی تالار بعد ترکش گرفت و با کوچه برآمد که ماشین ایاری تجلی او را بر کرده به بیمارستان رقم 7 مسکو برد. بختیار غفاروف میگوید آنها را در این بیمارستان افراد بلندپایه دولت روسیه از جمله شهردار مسکو سرگی سابیانین عیادت کرده اند. بختیار غفاروف میگوید جسدهای 10 کشته شده را در آن روز با چشم خود دیده است و شکر خدا میگوید که غم دو طفلی خورسولش را خورد و او را در آن ساعت شوم در پناه خود نگاه داشت. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته است دولت او برای پیوندان هر نفری در دمدید و کشته شده 3 میلیون روبل، معادل تقریبا 100 هزار دلار، و برای هر زخمی با وابسته به درجه جراحتش از 1 میلیون تا 1 میلیون و 900 هزار روبل، متناسبا معادل 35 هزار و 62 هزار دلار آمریکایی، جبران پولی جدا خواهد کرد. البته هیچ مبلغی نمیتواند جای این قربانیان را برای پیوندان آنها پر کند، ولی باز هم هنوز معلوم نیست که آیا شهروندانی در ترکش دمدید و کشته شده یا جراحت برداشته تاجیکستان شامل این برنامه کمک دولت روسیه هستند یا نه. با آنکه از این ترکش خونین اینک 3 روز گذشت، کسی در سفارت تاجیکستان در مسکو تا حال حاضر نشده است با سوالهای جمع شده خبرنگاران پاسخ بگوید. خبر تایید هلاکت دو تاجیک و زخمی شدن 13 شهروند دیگر تاجیکستان در این ترکش را نیز از چی باشد وزارت خارجه از دوشنبه در اختیار خبرنگاران گذاشت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
سامانه‌های مایمیر و فیسبوک دو در نو برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. دیروز هزاران مصری دیگر باره برای نمایش های اعتراضی به کوچه و خیابان ها ریختن و این بار هم با نیروهای پلیس درگیر شدن. اعتراض ها در مصر علیه حکومت 30 ساله رئیس این جمهوری حسنی مبارک دو روز باز ادامه دارد و اکثر میگویند که این نمایش ها از موفقیت اعتراض های تونس که در 14 ینور منجر به سقوط دولت 23 ساله زین العابدین بن علی و فراری او از کشور شد الهام گرفتند. و اینجا در مهمانی برنامه علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن را داریم و از او میپرسیم که اعتراضات تونس با آنچه که امروزها در مصر میگذرد تا کجا تاثیرگذار است.
بدون اینکه بخواهیم نقش ویژه‌ای برای رویدادهای تونس قائل بشیم، به طور قطع این رویدادها که در طول 4 هفته کم موفق شد حکومت مستبدی رو مثل حکومت بن علی که در عین استبداد از نظر دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی حکومتی بود که به مراتب از حکومت‌های دیگه جهان عرب مترقی‌تر بود، این شون تشویق می‌کنه توده‌ها رو که میتوان با توسل به راهپیمایی، با تظاهرات، با به خیابان آمدن حکومت ها رو حداقل اگر نتونن دگرگونشون بکنن تغییر بدن، وادار به تغییر سیاست بدن، وادار به اتخاذ تصمیماتی به نفع مردم بدن.
اما چی فرقای مشاهده میشوند بین حوادث مصر و تونس؟
در مصر قضایا ریشه دارتر از این حرف هاست، یعنی عمق مسائل مصر به مراتب بیشتر از آنچه در تونس مثلا رخ داد. دیر سالیست مصری ها نسبت به وضع موجود اعتراض دارند، نسبت به کندی پیشرفت، نسبت به اینکه یک عده ویژه‌ای فقط برخوردار از نعمتهای کشور هستند. اما برخلاف تونس که به هر حال اسلامی ها دارای قدرت چندانی نبودند و نظام مدنی تونس موفق شده بود اپوزیسیون سکولاری رو هم در کنار داشته باشه که اونا قدرتمند بودند و تونستن بر خیابان مسلط بشن. ولی در مصر اگر هر تحولی بخواد صورت بگیره اسلامی ها میداندار خواهند بود و بنابراین قشر روشنفکر مصر، مخالفان سکولار آقای مبارک، احزاب سیاسی قدیم مصر مثل حزب وفد، مثل یا ناصری ها و این گروه ها، اینا وحشت دارن از اینکه تظاهرات خیابانی منجر بشه به اینکه اسلامی ها به قدرت برسن. بنابراین اونا خیلی محتاطن، در این حال که علیه دولت بلند شدن و تظاهرات میکنن، ولی این تظاهرات در یه نقطه خط قرمزی داره که اونا از اون عبور نمیکنن. درسته که همشون میخوان مبارک بره و حکومت عوض بشه، ولی به هیچ وجه با نگاه به تجربه مردم ایران علاقه من نیستن که آقای مبارک بره و جاش یه حکومت اسلامی بیاد که مثلا بساطی رو که در غزه مشاهده میکنیم در مصر هم اتفاق بیفته یا بساطی که در ایران هست.
اما در مصر این اعتراضات تا کجا میتوانند بکشند؟ آیا میتوانند کدام خلل به پایه دولت مبارک بزنند؟
در حال حاضر نه. ببینید در مصر همونطور که گفتم کشور 80 میلیونی با سازمان سیاسی و نظامی و امنیتی که به قدری قدرتمنده که اصلا تونس و غیر تونس به پاشم نمیرسه، هنوز ارتش مصر وفادار به کل نظام مصر هست. مبارک خودش یه نظامی بوده و به نظر من اگر تحولی در مصر بخواد صورت بگیره این ارتشی ها هستن که باید برن. البته در تونس هم ارتش نقش مهمی داشت، رئیس ستاد ارتش، فرمانده ارتش وقتی رفت به بن علی گفت تو باید بری، او دیگه درنگ نکرد و رفت. در مصر هم این وضع هست، یعنی در مصر هم اگر ارتش تصمیم بگیره به اینکه به جای دفاع از مبارک دفاع از مصر و دفاع از سیستم رو بر عهده بگیره به جای فرد، در اون صورت مطمئن باشید مبارک هم بختی نخواهد داشت. اما تا امروز ارتش وفادار به مبارک، نیروهای امنیتی، نیروهای پلیس هست، اینا همه وفادارن به دولت و طبیعتاً باز تا زمانی که اونا به حکومت وفادار هستن تظاهرات خیابانی قادر نیست دولت رو در مصر عوض بکنه. میتونه امتیاز بگیره، همین الان مبارک شروع کرده یک سلسله امتیاز دادن، ولی اینکه فکر کنیم با 4 تا تظاهرات یا حتی سقوط چند نفر یعنی چند کشته و چند مجروح مبارک حاضر دست از قدرت بکشه، چون این نیست. چون خود جامعه روشنفکری مصر و خود جامعه مدنی مصر نمیخواهد با رفتن مبارک خلایی ایجاد بشه که اسلامی ها خلأ رو پل بکنن.
اما فکر نمیکنه که اعتراض های تونس و اینک اعتراض های مصر بحران حکیمان رو برملا کرد که برای 20 سال و 30 سال در سر قدرت نشستن و چنین نمونه ها رو ما در کشورهای شوروی سابق در روسیه مرکزی نیز میبینیم، یعنی نشان داد که رهبری طولانی نه هم موقع زامینی پیشرفت کشور بوده میتونه.
100% به طور قطع. ببینید نگاهی به سن رهبران منطقه میکنیم، ببینیم اغلبشون در سنین بالا هستند و خیلی طبیعی است افرادی که به این سنین رسیدن حتی اگر آغاز خوبی داشتن مثل بن علی مورد حمایت مردم بودن، ولی به مرور به خاطر اینکه قدرت فساد ایجاد میکنه و اینکه یک گروهای گرد حاکم جمع میشن و به نام حاکم و تحت سلطه او دست به فساد و چپاول و غارت اموال مردم میزنن، طبیعتاً حکامی که دوران طولانی حکومت کردن اینا مورد نفرت مردم هستن و توده های مردم هر آن ممکنه بلند شن و خواستار تغییر حاکم بشن.
یک جهان سپاس. علیرضا نوری‌زاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، که با بخش تاجیکی رادیو آزادی از لندن پیرامون اعتراض های اخیر مصر صحبت میکرد.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода», «Свобода».
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты? Или...
Нужна ли нам своеобразная демократия?
Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Свобода», «Свобода».
شنوندگان عزیز، مجله پرکریستاگ شوم یکشنبه و صبح دوشنبه تقدیم خواهد شد. اما در ادامه این ساعت مجله میرویم به تاجیکستان. وزارت نخلیات و مخابرات رسما اعتراف کرد که قطع فعالیت سامانه ها و ارتباط تلفنی در روزهای ناامنی در وادی ایرش کار دست مقامات بود. وزیر نخلیات علیمجان بابایف گفت دلیل این تدابیر امنیتی ملی است و ناشی از خلاصه مقامات امنیتی، اما کارشناسان تاجیک شیوه انجام این دو عمل را به انتقاد میکشند. تفصیلات در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان رسمان بسته شدن برخی از سامانه ها از سوی شرکت های اینترنت رسان را تأیید کرد. علیمجان بابایف گفت وقتی سخن درباره امنیت کشور می رود، مقامات تأمین بی‌خطری حقوق دارند در یک مدت معین محدودیت ها گذارند.
سیستم اطلاعات این خصوصیتی امنیتی دارد و تأثیری منفی هم دارد، همچون یراق هم استفاده برداشتنش ممکن است برای این محدودیت ها. نوارم این وابسته به تأمین بی‌خطری دولت این محدودیت ها گذاشته شد و امروز این خیلی محدودیت عمان وجود ندارد، همه مسئله ها حل و فصل شدند.
آقای بابایف افزود فقط امنیت دولت، ملت و کشور میتواند سبب محدود کردن فعالیت اشخاص حقوقی شود. اعتراف رسما مسدود کردن سامانه ها از سوی وزیر نقلات و مخابرات در حالی است که تا به حال بک زهوروف معاون او همیشه به مشکلات فنی از جمله تخریب یافتن ناقل یا کابل ها تاکید میکرد. ضمن یک بیانیه سفارت های کشورهای اروپا و آمریکا اظهار داشته بودند که بستن سامانه ها کاری دستی مقامات است، اما این تنها تدبیر امنیتی وزارت نقلات و مخابرات نبود. آن زمان ارتباط تلفنی با وادی رشت نیز قطع گردید و مقامات سببش را نیز تخریب ناقل ها عنوان کرده بودند. جمعه میرزا روزنامه‌نگار تاجیک که می‌خواست از وضع رشت و نیز حال و احوال خویشاوندانش اطلاع گیرد میگوید با قطع ارتباط تلفنی ساکنان وادی که در مهاجرت کاری قرار داشتند و یا در جایهای دیگر به سر میبرند از وضع خویشاوندان خود بی‌خبر میماندند.
هم با وضع روانی مردم هم با بی‌خبری و خواطری آنها یک سببگوری بسیار هم جدی گردید، همین براه ماندن قطع کردن علاقه با منطقه. خوب اگر برای بی‌خطری باشد شاید از یک جهت قابل قبول هم باشد، لیکن ضرر آن مثلا از منفعت آن زیادتر بود که کمتر نی.
ظفر عبداللهیف مؤسس سامانه اویستا تیجی میگوید وقتی صحبت از امنیت کشور و تروریسم و دیگر ظهورات نامطلوب میرود، حکومت حق دارد کدام رسانه را که ضرور میشمارد بندد یا محدود کند، ارتباط را قطع نماید، اما در این باره رسما و یا طریق دادگاه قانونی رفتار کند.
متاسفانه کاری که تیرامو آخرون بار مقامات کردن نفهم بود. ما خود حکم و یا تخمین میکردیم که این کاری دولت است و نظر میرسید که این یکونه سنزور بود. با این وجود میخواهم با وزیر نقلیات و مخابرات عالم بابایوف اظهار تشکر کنم که این دلیل و یا امکانیت را اعتراف کرد. تا این زمان ما حتی اطلاع نداشتیم که دولت آیا حق دارد این کار را کند یا نه.
پس از شروع ناامنی ها در شرق تاجیکستان و مخالفت های رسانه های مستقل با وزارت دفاع این کشور 29 سپتامبر سال گذشته یک عده از سامانه های اینترنتی داخلی و خارجی تاج نیوز تج، اوستا تج، تجکان نیوز کام، سنترازیارو و فرگانارو مسدود شدند. همچنین هفتنامه های فرج، نگاه و پیکان از چاپ باز ماندند. در پی این سردبیران یک عده از نشریه های مستقل در همدستی با سازمان های رسانه‌ای کمیته دفاع از حقوق کسبی خبرنگاران یا کمیته 29 سپتامبر را تأسیس دادند. فعالیت سامانه‌ها و هفتنامه‌ها به تدریج تا آغاز سال روان از سر گرفته شد و در شروع سال کمیته 29 سپتامبر نیز فعالیت خود را قطع کرد. اما ظفر عبداللهیف میگوید گفته نمی‌تواند که مقامات دیگر بار فعالیت سامانه‌ها و هفتنامه‌ها را قطع می‌کنند یا نه، زیرا در تاجیکستان همان قانون‌های سیاست و امنیت به هنگام ضرورت ماهرانه بجای خود قانون استفاده می شوند و کسی در فکر جبران خسارات مشتریان و شرکت های خدمت رسان نمی شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی.
در ادامه برنامه گزارش ها از دوشنبه، پارلمان تاجیکستان با اصلاح کدکس اویلا برای ازدواج شهروندان تاجیک خارجی با شهروندان تاجیک بعضی محدودیت ها را پیش گذاشت. مقامات تاجیکستان میگویند این تغییرات برای حمایت شهروندان تاجیک روانه شده است. بنا به آمارها از 2000 اویلا برپا شده با خارجیان در تاجیکستان 600 اویلا جدا شدند. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
تنها آن شهروند خارجی که طی یک سال اخیر در تاجیکستان به سر برده است حق دارد با ساکنی این کشور اویلا برپا کند. این نکته یکی از مهمترین تغییرات وارده به کدکس اویلای تاجیکستان بود که در مجلس نمایندگان بعد بحث و بررسی های طولانی و با اتفاق آرا قبول گردید. عبدمنان خالقوف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان گفت که در اکثر موارد اتباع خارجی بدون کدام عهده‌داری و احساس مسئولیت با دختران تاجیک اویلا تشکیل میدهند، ولی با انجام زمان ماموریت و یا سبب های دیگر که تاجیکستان را ترک میکنند این اویلا ها را به دست فراموشی میسپارند. از این را گفت آقای خالقوف، دولت که وظیفه حمایت حقوقی ساکنان خود را بر عهده گرفته است ضرور میداند از افزایش این موارد جلوگیری کند.
اتنیکو هستند با شهروندان دولت های افغانستان، ترکیه، ایران، آلمان، کیتای، فرانسه، انگلیا، آمریکا، کانادا، سوریه عرب، فنلاندیا، پاکستان، ژاپن، شوئدیه، ایتالیا و هندوستان بسته شدند. اگر یکی از طرفهای نیکو شهروند شهروند خارجی یا شخص بی‌شهروند باشد، باید ادنامه نیکو به طور حتمی بسته شود و آن شخص در قلمرو جمهوری تاجیکستان نه کمتر از یک سال آخر استقامت کرده باشد.
شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان این معیار قانون که تبعی خارجی را موظف میکند خانواده خود را حتما با منزل استقامتی شخصی تأمین کند تا اندازه مشکل خواند.
شهروندان حقوق دارند با کدام شهروند، کسی که با خود او از ببخشید ایران است، افغانستان است، از این هندوستان است، از امریکا است، خیلی میتوند که او حیاتش را بپیوندد. اگر که او نتواند که برای او خانه شخصی یاب در برای این میرود، در ما مهر بسته ایستاده ایم حضیر پیش خلینگ میمتیم دختر ما خونه میخریم ایتی.
اما جمعه دولتوف نماینده وکالتدار رئیس جمهوری تاجیکستان در مجلس نمایندگان گفت که در حال حاضر مسئله مادران تنهای تاجیک که از شوهران خارجی جدا شده اند یک مشکلی اضافی به بودجه دولت شده است.
ما در حقیقت بعضی مانعها گذاشته ایستاده‌ایم که نکاح‌ها کمتر شوند و اگر شوند همین شرط‌ها رعایت کرده شوند که بحثایی که مین بعد میشد با دوشی بودجه نافتن.
بر پایه اطلاع وزارت عدلیه تاجیکستان در 5 سال اخیر بیش از 2,500 عقد نکاح شهروندان تاجیک با خارجی ها به قید گرفته شده، ولی از این حساب تا به امروز 600 عائله از هم پاشیده است. بر پایه این معلومات حالا دختران تاجیک با نمایندگان 3 کشور خارجی عائله برپا کرده اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ایجاد مدویت ها در راه ازدواج ادبای تاجیکستان با خارجی ها عبدالقیوم خیمزاد گزارش میداد و باسم از دوشنبه و باسم در موضوع اویله اگر فرزند خود را از صمیم قلب دوست دارد چنین نام دارد کتابی دانشمندان انگلیس کمبل گراس و الدر تد که اخیراً نشریات شجاعیان در دوشنبه به طبع رساند. همکاری ما در دوشنبه سفرگل علمی با حمالی فی طرح مذکور الدر تد صحبت داشت که حالا با هم میشنویم.
من اول در ازبکستان 13 سال کار کردم در تشکیلات انسان پروری در شهر اندجان و از لایحه‌های ما یکش در برای فرزند تربیه. اول در برای فرزند تربیه کار میکنم گفته نیت نبود، لیکن احتیاج دیدم، بعد رجع ساز کردم و کتاب ترجمه کردم، هم یک دستور نوشتم. بعد در ازبکستان در چند ناحیه درس دادم، کتاب دادم و ممنون شدم که اپا اکه هزار رحمت تاهر جان گفت، چون که دیدم که ازبک ها تاجیک ها فرزند رو زیاد نقض میبیند، لیکن با تربیه آنک فکر نیست. برای تربیه هم وقت کم، کار میکند، با بازار میرد، برای فرزند چی؟ خوراک، لباس، لیکن تربیه از این عبارت نه. میگویند که از آتا مهر، محبت. اگر محبت مهر نباشد، تربیه هم نیست. اگر فقط با ترس تربیه میکنید، این برای چند سال میشود، لیکن وقتی که بچه کلان میشود میرد.
شما خودتون اختصاصتون اصلا چی است؟
من 2 دیپلم دارم، یکش مهندسی، دویم در ملت ها ارو علاقه.
و از علمی تیب تا کجا آشنا هستید با علمی تیب؟
من 5 فرزند دارم. من از چند کتاب ها خوندم، از چند متخصص استاد یاد گرفتم و چی یاد گرفتن. من صفتی عالم نه، با صفتی پدر درس میدهم.
چرا شما خودتان رو طاهر نامی برید؟
وقتی که من با ازبکستان رفتم، ازبک ها با من طاهر جان، چون که نامی من هد ته بودن، با ته سر میکنن، آنها طاهر میگن. من اش گفتم من طاهر جان شدم.
بگید که زبان تاجیکی رو از کجا آموختید؟ چه خیلی آموختید؟
من در پیر اینستیتوت برای 3 سال خوندم و هم برای زبان گرفتنی من در کوچه، در اتوبوس، در مشغولک، در بازار از آدمان یاد گرفتم. من برای 1 سال در 1 اویلای تاجیک زندگی کردم.
خب تربیه فرزند در جامعه تاجیکستان، خب جامعه سنتی است دیگر، تاجیکستان هم ازبکستان هم که شما بودید، با اروپا چه فرقی اساسی دارد؟
از یک طرف فرق کم، چون که پدر و مادر فرزند را بسیار نقش میبیند، لیکن فرق است که ما بسیارتر با بچه، با فرزند مناسبت ساز کردن اعتبار میدهیم. اگر مناسبت باشد، بعد تربیه نقص میرد. لیکن در تاجیکستان با فکری بسیار آدم مسافه در کار از پدر و مادر و بچه نزدیک نمیشود. این برای احترام نقص، لیکن برای مناسبت سال سکیل تر.
یعنی مستقلیت باید داشته باشد فرزند.
اگر مثلا اگر مسافه کم و نزدیک باشد، در قلبی بچه 40 گپ باشد با پدر با مادر بگوید. اگر مسافه است ناکلای با جوره با آدم دیگر بگوید، لیکن با پدر و با مادر نمیگوید. این برای ما سال مشکل تر. ناکلای باشد هم یکم بار با پدر با مادر، چی باشد هم صحبت در کار.
یک جان سپاس برای این صحبت شیرین با الدر تد، دانشمند انگلیس و یکی از مؤلفان کتاب اگر فرزند خود را صمیمانه دوست دارید که در دوشنبه به نشر رسید. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی پنجشنبه 27 ژانویه، مجله‌ای که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ تقدیم شد. برنامه بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه مجله آینده ساز ادامه می‌دهد. اما من مرزا سلیم پور که شما را تا اینجا در مجله بامدادی همراهی می‌کردم، با شما خداحافظی می‌کنم تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیو آزادی. روز خوش و خدا نگهبان.